ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بانک‌های ایران از پذیرش سپرده‌های بالای یک سال منع شدند. معاون برنامه‌ریزی دولت میگوید تورم در فروردین ماه به 30% رسیده است. فرزند میرحسین موسوی میگوید والدینش تا پیش از حصر را هیچ بیماری نداشتند. بانک‌های ایران از این پس از پذیرش سپرده‌های بالای یک سال مشتریان خودداری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ایران با بیان این مطلب اعلام کرد که همه بانک‌ها برای این سپرده‌های یک ساله سود ثابت 22% پرداخت خواهند کرد. عبدالناصر همتی در این باره گفته است که این سیاست جدید بانکی از به گفته او مسابقه پرداخت سود از سوی مؤسسات اعتباری جلوگیری خواهد کرد. مؤسسات اعتباری در ایران گاه تا 30% سود به سپرده های مشتریانشان پرداخت می کردند. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام کرد طبق آمارهای رسمی آمار تورم کشور در نخستین ماه سال 93 به 30% و تورم نقطه به نقطه به 17.6% رسیده است. پیش از این حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی نرخ تورم را طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال 92 34% اعلام کرده بود. دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگوید والدینش پیش از آن که در حصر خانگی قرار داده شوند به هیچ بیماری خاصی مبتلا نبودند. میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات سال 1388 که از سال 89 در حصر خانگی به سر میبرد، روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت پس از وخیم شدن حال جسمانیش برای انجام یک عمل جراحی قلب به بیمارستان منتقل شد. نرگس موسوی میگوید پدر و مادرش بعد از قرار گرفتن در حصر خانگی با شرایطی غیرعادی و مشکوک سلامتی خود را از دست دادند. فرزند میرحسین موسوی در این حال میگوید که کسی تا کنون رسماً مسئولیت حصر 3 ساله والدین او را بر عهده نگرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید در صورت ادامه اعمال تحریم‌ها میتواند در همکاری با شرکت‌های غربی در پروژه‌های انرژی تجدید نظر کند. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز مسکو را به شتاب بخشیدن بحران در اوکراین متهم کرد و گفت کشورهای عضو پیمان ناتو باید برای کاهش وابستگی اروپا به انرژی روسیه اقدام کنند. یک روز پس از اعلام تحریم‌های غرب علیه روسیه آقای پوتین آمریکا را به هدایت بحران اوکراین متهم کرد. امروز چهارشنبه سومین انتخابات پارلمانی در عراق در بیش از 8000 مرکز انتخاباتی آغاز شد. این اولین انتخاباتی است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق برگزار می‌شود. در این انتخابات از میان بیش از 9000 نامزد شرکت کننده تنها 382 نفر برگزیده خواهند شد. به گزارش رویترز تحلیلگران این انتخابات را همه پرسی برای ادامه دولت نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق می‌دارند که در 8 سال گذشته قدرت را در دست داشته است. 20 میلیون عراقی واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات هستند. و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه از آمریکا خواست تا فتح الله گولن از رهبران مذهبی اسلامگرای مخالف دولت ترکیه را به این کشور مسترد کند. آقای اردوغان فتح الله گولن را به تلاش برای تضعیف و سرنگونی دولت خود متهم کرده است. ایالات متحده چندین شخص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران در لیست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد، اعلام داشت که گروهی چینی و یک گروه اماراتی در دبی به اتهام کمک به برنامه موشک‌های بالستیکی جمهوری اسلامی و دور زدن محدودیت‌های مربوط به صادرات نفت ایران تحت تحریم قرار گرفتند. این تحریم‌های تازه به هنگامی اعمال شده که گفتگوهای اتمی با موفقیت همراه بوده و وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که اقدام روز سه‌شنبه بازتاب تعهد واشنگتن به اعمال دقیق تحریم هاست، ولی در این حال تسهیلات مربوط به توافق موسوم به اقدام مشترک به قوت خود باقی است. در همین رابطه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
بر اساس اطلاعی وزارت خزانه‌داری آمریکا که نسخه‌ای از آن در اختیار دفتر رادیو فردا در واشنگتن قرار گرفته، یک گروه چینی به اتهام کمک به برنامه موشک‌های بالستیکی جمهوری اسلامی متهم شده و یک اماراتی به همراه یک پاکستانی در دبی هم به اتهام کمک به دولت ایران برای دور زدن تحریم صادرات نفت در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. در پی اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزارت خارجه این کشور هم با صدور اطلاعیه جداگانه اعلام داشت که برای بازداشت و یا هر گونه اطلاعات منجر به دستگیری شهروند چینی کارل لی که از نام لی فنگ وی نیز استفاده می‌کند، 5 میلیون دلار جایزه تعیین شده است. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که کارل لی شهروند چینی پیش از این نیز به اتهام فروشنده اصلی تجهیزات مربوط به برنامه موشک‌های بالستیکی حکومت ایران در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار گرفته بود. در اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا همچنین اضافه شده که این شخص دارای شبکه‌ای از شرکت‌های سوری است که توسط آنها میلیون‌ها دلار را از طریق بانک‌های آمریکا جابجا می‌کرده است. او برای پاسخ به اتهام‌های دیگری مانند پولشویی و دو اتهام مشخص مربوط به حواله بانکی تقلبی به دادگاه فدرال آمریکا فراخوانده شده است. در تحریم‌های اعلام شده روز سه‌شنبه، وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شخص اماراتی به نام سعید العقیلی و گروه تحت مالکیت او موسوم به العقیلی با مسئولیت محدود و نیز یک دلال مالی پاکستانی مستقر در دبی با نام انور نظامی را به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های صادرات نفت ایران در لیست سیاه خود قرار داده است. این تحریم‌ها به هنگامی اعمال می‌شود که آمریکا در چارچوب توافق‌های اتمی گروه 5 به علاوه 1 با تهران بخشی از تحریم‌های پیشین را به عنوان تشویق و با انگیزه پیشبرد گفتگوهای هسته‌ای متوقف کرده است. گروه 5 به علاوه 1 در گفتگو با ایران اکنون در پی دستیابی به یک توافق همه جانبه اتمی است که مهلت نخستین آن در 20 ژوئیه 29 تیر ماه آینده پایان می گیرد. رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ایالت ویرجینیای آمریکا و پژوهشگر مسائل ایران، در مورد تحریم های جدید به رادیو فردا چنین می گوید:
توافق ها دلیل بر این که کلا ایران و آمریکا به یک مرحله نهایی میرسند و این تحریم ها برداشته میشه و دیگر دیگه مثل موشک ها اینا مورد نظر آمریکا نیست، همچه قراری نیست. یکی دوم این که تحریم های قبلی اون چیزی که وجود داشته در متن تحریم های چندگانه از طرف کانگرس، از طرف کاخ سفید، از طرف کشورهای غربی، اینا همچنان به قوت خودش باقی است و حتی بعضی ها قضی نزدن که تا 20 سال دیگه اگر ایران شروع بکنه به اقدامات بسیار جدی، این تحریم ها ادامه خواهد داشت. و بنابراین ما میرسیم به اینجایی که آقای احمدی نژاد میگفت که اینها کاغذپاره‌ای هستن، میبینیم که نه، از کاغذپاره اینها بسیار بیشترن و بسیار خسارت‌بارتر.
در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که با امضای دیوید کوهن، معاون این وزارتخانه در امور تروریسم و اطلاعات مالی انتشار یافته، تأکید شده که ایالات متحده همواره تصریح کرده که تحریم‌های اعلام شده پیشین را تا دستیابی احتمالی به یک توافق همه جانبه اتمی قاطعانه پیگیری خواهد کرد.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بخش مهمی از سومین گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با شهروندان ایرانی که سه‌شنبه شب انجام گرفت به مسائل اقتصادی اختصاص داشت. آقای روحانی از جمله گفت به وعده هایی که در زمینه اقتصاد به مردم داده عمل کرده. همکارم میرعلی حسینی گفتگوی داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، و ابتدا از او پرسیده که حسن روحانی تا چه حد به وعده های خود عمل کرده.
وعده های حسن روحانی و واقعیت های اقتصادی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. صبح خیر آقای خاوند.
صبح خیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، بخش مهمی از سومین گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با شهروندان ایرانی که سه‌شنبه شب انجام گرفت به مسائل اقتصادی اختصاص داشت. آقای روحانی از جمله گفت به وعده هایی که در زمینه اقتصاد به مردم داده عمل کرده. به نظر شما این وعده ها تا چه حد عملی شده؟
منصفانه باید گفت که آقای روحانی و تیم اقتصادیش از آغاز دوره کنونی ریاست جمهوری از یک طرف در بیان واقعیت‌های بر جای مانده از دولت پیشین تردید نکرده و از طرف دیگه در مورد بهبود وضعیت و تغییر شرایط اقتصادی کشور به وعده‌های عوام فریبانه هم متوسل نشده. کند کردن آهنگ رشد تورم، البته به صورتی محدود، تا آخر سال 92 عملی شده و تحقق وعده تورم 25% تا آخر امسال هم غیر ممکن نیست. در مورد خروج از نرخ رشد منفی هم آقای روحانی نگفت معجزه میکنه، امیدش امسال به نرخ رشد 3% است که اینم غیر ممکن نیست. این واقع گویی و واقع بینی برای مردم مسلماً مهم هست، ولی به هیچ وجه کافی نیست. اونا میخوان بدونن کی و چگونه خواهند تونست پیامدهای خروج از رکود و تورم رو در زندگی واقعی خودشون احساس بکنند و از این لحاظ وضع برای اونها تغییری نکرده و به همین دلیل همچنان نگران هستند و مایوس. حتی میشه گفت ماه عسل دولت روحانی در زمینه اقتصادی به سرعت رو به تمام شدن هست.
به این ترتیب در چه زمینه‌های آقای خاوند سیاست اقتصادی آقای روحانی موفق بوده؟
گزینش تیم کارآمد اقتصادی و مدیریت قابل منابع از جمله در زمینه بودجه که آقای روحانی دیشب هم به اون اشاره کرد یکی از مهمترین دستاوردهاست که نتایج اون رو هم در زمینه کاهش نرخ تورم و خروج تدریجی از نرخ رشد منفی می‌بینیم. همینطور چرخش مطلوب در زمینه سیاست خارجی پیامدهای اقتصادی نسبتاً مهمی برای ایران داشته، از جمله متوقف شدن تحریم‌های بیشتر، آزاد شدن بخشی از درآمدهای نفتی، بیشتر شدن صادرات نفت و پیدایش نظر مساعدتر محافل بین‌المللی نسبت به ایران. حتی می‌بینیم که رتبه اعتباری ایران در این محافل بالا میره، البته به صورت تدریجی.
و جا داره که بپرسیم در چه زمینه‌های سیاست اقتصادی حسن روحانی ناموفق بوده؟
من فکر می‌کنم که مهمترین ناکامی دولت ناتوانی او هست در اجرای یک سلسله اصلاحات بنیادی اقتصادی. تا امروز دولت حسن روحانی عمدتاً به اداره تنگناهای مقطعی پرداخته، ولی در ارائه یک برنامه جامع برای اصلاح نابسامانی‌های بنیادی اقتصادی کشور ناتوان بوده. هنوز معلوم نیست برای پایان دادن به اقتصاد شدیداً دولتی کشور، کم کردن وابستگی به نفت، کاهش و یا از میان بردن نفوذ خرد کننده بنیادها و نهادهای شبه دولتی در اقتصاد، بهبود فضای کار، مبارزه واقعی با فساد و غیره، دولت روحانی چه برنامه هایی داره. ولی تردید نیست که سرنوشت دولت او تا اندازه زیادی به انجام این اصلاحات بستگی داره.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید radiofarda.com یا همونطور که در این پرومو شنیدید میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا اونجا اخبار رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. اگر هم که مایلید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.